بسم الله الرحمن الرحیم. چهار نوع خرید و فروش وجود دارد، یکی نقد، یکی نسیه و یکی هم پیش فروش و یه معامله دیگری که از او تعبیر به کالی به کالی میکنند. اما معامله نقد این است که در همون مجلسی که دارن معامله میکنند، چه به صورت شفاهی بگویند، چه کتبی بنویسند، چه حرکتی رو انجام میدهند، عملی رو انجام میدهند که نشان دهنده این است که طرفین قصد مبادله و خرید و فروش دارند. در معامله نقد قصد میکنند طرفین که این مال همین الان منتقل به ملک طرف مقابل بشود در ازای اون مبلغی که یا اون ثمنی که در برابر این هست که بیاد تو ملک خودش، ولو ممکنه زمان تحویل بعدن باشه، ولی همین الان مالکیت حاصل میشه. معامله نقد مثل این مونه که شما میرید در مغازه ماست میخرید، ماست، نون، این چیزا معاملش نقدیه، همون وقتم هم تحویل میدن. ولی وقتی شما خانه خودتون رو میفروشید، امروز مثلا شما معامله میکنید خونتون رو، وقتی میرید تو معامله میکنید، امروز که معامله کردی همین از الان این خانه میشه ملک اون خریدار، از الان هم شما طلبکار اون مبلغ میشید. بله، اگر تو این معامله شرط کنید که من این ملکی که این مالی که ملک دارم میفروشم بعد از اون که فروختم مثلا 6 ماه مجانی میشینم توش، تاریخ تحویل 6 ماه بعده، اما تو این مدت مالک کیه؟ اون طرفه، نه شما. اینو من میگم تا بعد معلوم شه تو معامله کالی به کالی چی میخوایم بگیم. و بعضی از معاملاتی که در روزگار ماست معامله کالی به کالیه و باطله. پس معامله نقد معامله ایست که در همون مجلس جنس به ملک طرف مقابل و ثمن به ملک او در میاد همونجا، ولو این که شرط میکند شخص که من بعدن این مال رو تحویل تو میدم، ولی من فعلا این مال دستمه، مال توه. در معامله نسیه این است که من الان معامل این جنس رو میدم به شما، ولی ثمن معامله رو شما باید بعداً به من بپردازید. در معامله نسیه باید رقم معلوم باشه، یک، کمان که تو معامله نقدم باید معلوم باشه، و زمان تحویل دادن هم معلوم باشه، یعنی کی میخواد او بده به من. الان تو بازار یه معاملاتی مرسومه، طرف میگه من نقد میخرم، ولی خیلی وقتا ما از این بازاری ها میشنویم که میگن نقد تو بازار یعنی چک یه هفته. توجه میکنی؟ چک یه هفته، میگن چک یه هفته، تا یه هفته نقد به حساب میاد. این شرعاً اینجوری نیست، شرعاً این معاملش میشه نسیه. و اگر تاریخش مردد باشه بین مثلا این که فرض بفرمایید دهم اسفند به من بناس این شخص پول بده یا یازدهم، اگر مردد باشه اصل معامله باطل میشه، یعنی این جنس شرعا ملک اونه میشه و من هم از او چیزی طلب ندارم. اثرش کجا ظاهر میشه؟ اثرش اونجایی که یکی از ما میخوایم تو این معامله یک شرایط رو عوض کنیم، یا کلن میخوایم معامله رو به هم بزنیم. به قول معروف یکی از دو نفر میخوان دبه کنن یا میخوان معامله رو به هم بزنن. اگر معامله باطل بود معناش اینه که الزام نمی شود که طرف مقابل رو. پس باید زمان اون بدهی که میخواد ادا بشه اون زمان معین باشه. اگر اون زمان معین نبود، مردد بود، معامله در این فرض از اساسش باطله. مانعی نداره در معامله نسیه که فروشنده قیمت بیشتری رو ملاحظه کنه و بفروشه. یعنی اگر نقد میخرید طرف مثلا این جنس رو میداد بهش به 100,000 تومان، حالا که میخواد نسیه بخره بهش میفروشه مثلا به 110,000 تومان، مانعی نداره. ولی باید از اول معلوم باشه که میخواد نسیه بخره و نسیهش هم در چه تاریخی او میخواد پرداخت کنه. این هم معامله نسیه. معامله پیش فروش عکس این داستانه. در معامله پیش فروش هم باید تمام مبلغ الان داده بشه. اگه یه بخشش داده بشه تحت عنوان بیعانه، معامله نسبت فقط به این مقداری که داده شده و همین درصد صحیحه، نسبت به بقیهش باطله. باید تمام پول رو الان من بدم و طرف مقابل باید به من یه جنسی که حالت کلی داره باید بعد بده، مثلا 6 ماه بعد به من تحویل بده. جنس خاص، جنس مشخص رو نمیشه پیش فروش کرد. اینو خیلی ها نمیدونن و بعد یه مشکلاتی میخورن. من میتونم به شما یه فرشی بفروشم با همین اوصافی که این فرش داره که 6 ماه بعد به شما بدم، ولی تمام پولش الان باید بگیرم تو پیش فروش، همه پولش رو باید بگیرم 6 ماه بعد. حالا یا این فرش یا یه فرشی مشابه این به شما میتونم تحویل بدم. اما اگه بخوام خصوص همین فرشی که اینجا الان پهنه بخوام پیش فروش بکنم، این نمیشه. این معامله نقدش صحیحه. فقط میتونم شرط کنم که دیرتر تحویل میدم. اون فرض اولی که گفتم اینجاست. بین این دوتا تفاوت. بعضیا این دقتها رو ندارن. توی مثلا الان پیش فروش ها، شرکت های خودروسازی پیش فروش میکنن. اینا جنس کلی میفروشن به شما. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میرید یه مثلا پژو 405 از شرکت ایران خودرو میخواد بخرید. در این معامله اگر روزی که رفتید تحویل بگیرید تو پارکینگ ایران خودرو 200 تا از این ماشینایی بود که تطبیق میکرد به همون خصوصیاتی که شما خریدید، نماینده اون شرکت اومد ماشین 157م و گفت مال شماست. شما نمیتونید میگید نه، ماشین 11م رو من میخوام. هر چی که او تحویل داد اگه تطبیق به همون شرایط میکنه باید شما بگیرید. اما بعد که شما گرفتید او رو، این ماشین شما رو وقتی من از شما میخرم، ولی دو تا ماشین عین هم دیگه داشته باشید، ولی من ماشین دست راستی رو میخرم نه دست چپی، شما در مقام تحویل حق ندارید ماشین دست چپی رو به من بدید، ولی خصوصیاتش دقیقا همونه. معامله شخصی با معامله کلی تفاوت میکنه و احکامش هم یه جاهایی با هم فرق میکنه، جدی هم فرق میکنه. اگر شما ماشینتون رو به من میفروشید، ماشین شما یه ماشین مشخصیه، حتی اگه یه ماشینی که مو نمیزنه با او در تمام خصوصیات مثل او باشه به من بدید، فقط شماره شاسی و شماره موتورش فرق میکنه. اگر این باشه، من این ماشین دوم رو میتونم از شما تحویل نگیرم، من کدومو خریده بودم؟ این قبلیه رو. اما اگر معامله به صورت کلی باشه، در معامله کلی مثل همینی که از ایران خودرو میخرید، شما از شرکت سایپا میخرید، معامله کلی بود، روز تحویل هر ماشینی که تطبیق میکرد بر این متن قرار داد به شما تحویل بدن دادن. این جور چیزا رو میشه پیش فروش کرد. از اینجا معلوم میشه پیش فروش ساختمونایی که الان میکنن باطله. چرا؟ کی میتونه بگه؟ توی این پیش فروش ساختمونا، گرچه هنوز ساختمونی ساخته نشده ولی زمینش مشخصه، توجه کردین؟ یعنی شما میاد زمین با پلاک مشخص رو میگیرید، حتی زمین مجاورش اگه مو نمیزنه با هم، بعضی زمین ها دو تیکه میکنن، دو قسمت میکنن میفروشن. زمین شما طرف دست راست رو خریدین، اگه دست چپ رو شما بخواد تحویل بده، شما حق دارید بگید من قبول ندارم، من طرف دست راست رو خریدم، چون این زمین هم تو معامله هست. این پیش فروش ها احکام پیش فروش نداره، اگه بخواد تصحیح بشه یه جور دیگه تصحیح میشه، توجه کردین؟ احکام پیش فروش رو نداره. در معامله پیش فروش باید اون جنس کلی باشه، نه مشخص خارجی که الان هست. این یک. دوم، باید در پیش فروش تمام پولم هم اول داده بشه، و الان تو ساختمان ها نمی کنن این کارو، توجه کردین؟ تمام پول اول نمیدن تو معامله پیش فروش. اگر شما با شرکت‌های خودروسازی هم همین مشکل هست، گرچه اون مشکل اول کلی و شخصی نیست، ولی قسمت عرض به خدمتتون که پرداختیش تمام پول شما اول نمیدید، بلکه پول رو از شما الان یه مقدار میگیرن، حالا بعضیشون به عنوان تشویق یه خوردن هم سود مشارکت، سود چی امثال این چیزا هم اسمشو میذارن روش، بعد میگن ما عرض به حضورتون که بعدن تحویل میدیم. این پیش فروشش صحیح نیست، چون تمام پول داده نمیشه. نکته دیگری که در پیش فروش ها هست اینی که باید زمان تحویل معین باشه. اگر بگه سه ماهه سوم سال 96، سه ماه سوم از مهر ماه شروع میشه تا آذر ماه، مهر خودش 30 روزه، آبان همینجور، آذرش همینجور، این فاصله مردد 90 روز، این هم یکی دیگه از جهاتیه که اون معامله رو باطل میکنه در اینجا. و نکته دیگری که واسه تو این پیش فروش ها یا خودروها هست که باز باعث بطلان این معامله میشه، اینه که میگن آقا این مقدار ما قیمت رو الان قطعی نمی کنیم، قیمت نهایی مثلا 500 هزار تومان زیر قیمت روز آخرین باری که میخوای بیا تحویل بگیره، هر قیمتی بود 500 هزار تومان ما زیر قیمت بازار میخوایم بدیم، این معنیش اینه که قیمت معین نیست. در این موارد ای کسی ماشین اینطوری گرفته، وقتی میگیره تموم میشه، اون شرکت از این ماشین صرف نظر میکنه، شما از پولایی که دادین منصرف میشید، حالا اشکالی نداره. اما اگر این معامله درست میبود، او باید به شما تحویل میداد سر اون تاریخ و حق این که از این کار استنکاف بکنه نداشت، و حالا که باطله میتونست اصلا به شما ماشین تحویل نده، گرچه حالا تو اونا به ضوابطی که دارن این کار رو نمی کنن، میدن چون وقت مشتریشون از دست میدن، ولی ما مسئله شد داریم میگیم در پیش فروش ها باید این نکات بهش توجه بشه. اما معامله کالی به کالی چه؟ صلوات محمد کنیم. معامله کالی به کالی رو بعضی ها انجام میدن. مثلا طرف میره سفارش میده که برایش فلان چیز رو تولید کنن، اون چیز تولیدی رو میگه من پولشو بعدنم میریزم به حساب شما، یعنی نه این طرفش نقده نه اون طرف، نه جنس نه پول، هیچ کدوم. این معامله کالی به کالی از پایه و اساس باطله، هیچی او به این بده کار نیست، اونم به او بده کار نیست، لذا اگه وسطاش دب به در آوردن دیگه نمیشه اعتراض کرد به طرف مقابل، چون چیزی رو اصلا بدهکار نشده بوده. راجع به این یک وقتی باز بیشتر باید عرایزی عرض کنیم دیگه، چون قسمت قبلی رو به تفصیل یه مقدار گفتیم، فکر میکنم کشش بیشتر از این مسئله شرعی نداشته باشه. من این نکته رو هم عرض بکنم که بر حسب آنچه از برنامه های پیش روی مسجد ما داریم، چون ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در فاطمیه دوم از شب سه‌شنبه آغاز میشه و 10 شب اینجا منبری داریم، بعد از اون 10 شب هم 10 شب مداح هست تا ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها که ظاهرا میشه پایان اسفند، حدود پایان اسفند میشه. ظاهرا ما دیگه برنامه شبها نه چهارشنبه نه جمعه نخواهیم داشت تا ببینیم خدای متعال عمری و توفیقی در سال جدید شمسی عطا میفرماید تا بتوانیم خدمت گذاری کنیم، یا تقدیر جور دیگه است. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرماید. آیات پایانی سوره مبارکه احقاف رو امشب توفیق تلاوتش رو داشتیم. خب در این آیات خدای متعال مجدداً مؤمنین رو نسبت به مسئله قیامت و آخرت هشدار جدی می‌دهد و نسبت به این موضوع باز توجه اهل ایمان رو جلب میکنه. و این که ما چشم خودمون رو به این دنیا ندوزیم، دنیا بر حسب آنچه در بیان اهل بیت علیهم السلام آمده که به دنیای ملعونه و دنیای بلاغ تقسیم شده، یعنی دنیایی که مطرود است، از رحمت خدا دور افتاده، و یه دنیایی که ما رو میرساند، دنیایی است که رساننده است، دنیا بلاغ تقسیم شده. و گفتن اون دنیایی که مذموم هست دنیا ملعونه است، یعنی اون دنیایی که مطروده، مطرود خداست. البته راه رسیدن به سعادت اخروی همین دنیاست، لذا دنیایی که به عنوان دنیا بلاغ شمرده شده، یعنی دنیایی که ما رو میرساند، این دنیا رو امیرالمومنین فرمود متجر اولیاء الله، اینجا محل تجارت اولیاء خداست. امام صادق علیه السلام فرمود که خطاب شد به موسی کلیم الله که یا موسی الدنیا ملعونه و ملعون ما فیها الا ما کانت لی، یا الا ما کان فیها لی، دنیا در نظر من طرد شده است. لعن به معنی طرد، دور کردن. ما اگر کسی رو لعن میکنیم یعنی از خدا میخواهیم که خدایا او رو از رحمتت دور ساز. و و لعنت خدا دور ساختن خداست کسی را یا چیزی را از رحمت خودش. دیگران که لعنت میکنند، ملائکه، ما وقتی لعنت میکنیم درخواست میکنیم از خدا که اون کس یا اون چیز رو لعنت کند، یعنی دور کند از رحمتش. از دنیا ملعونه و ملعون مافیها، ای موسی دنیا در نزد من مطروده و هرچی هم توش هست مطروده، الا ما کان فی حالی، مگر اون بخشش که مال من باشه. امام باقر علیه السلام به جابر، ظاهرا جابر بن یزید جعفی باشه، فرمود مد دنیا و ما عسا ان تکون الدنیا، دنیا چیه و اصلا دنیا چی میخواد باشه؟ هل دنیا الا طعام اکلته او ثوب لبسته او امرأة تصيبها، آیا دنیا غیر از همون غذایی که میخوری مگه چیز دیگه هم هست؟ غیر اون لباسی که میپوشی چیز دیگه هم مگه هست؟ همسری که اختیار میکنی؟ این سنمونه رو در روایت حضرت معلومه که به عنوان مثال ذکر کردن، و الا خانه، بقیه چیزهایی که افراد علاقه دارن و از او لذت میبرند، براشون مطلوبه، این چیزا میشه اسمش دنیا. ولی دنیا معناش کره زمین و منظومه شمسی و یا محدوده جغرافیایی، مثلا فرض کن نیمکره شمالی، نیمکره جنوبی، سلسله کوههای مثلا هیمالیا، کشور ایران، کشور اینا نیست، دریاها، اقیانوسها، اینا اونی که مطروده نه اینه و نه اونی که رساننده ماست که تقسیم کردن دنیا بلاغ اینه، اینا نیست. اون چیزایی که گاهی تو روایات هست که بین دنیا و آخرت ای کسی فکر میکنه جمع داره میکنه، گول نفسشو خورده. امیرالمومنین فرمود که من خداع نفس، از جمله خدعه هایی که به خدعه ها و حیله هایی که نفس داره، یکیش اینه که میگه میشه هم دنیا داشت هم آخرت. این دوتا حیله های نفسه، نمیشه این دوتا هم جمع بشه. اون چیه که نمیشه جمع شه؟ این همون دنیا ملعون است. اما دنیا بلاغ میشه. اون دنیا بلاغ چیه؟ همونیست که آدم از این چیزا اون مقداری رو استفاده کنه و در اون حدی که در مسیر خدا باشه. توجه کنید، این نه تنها مانع نیست بلکه کمکم میکنه. اینجوری ولی عموم انسان‌ها اینچنین آفریده شدن و از این جهت ملامت نمیشن. فرمود که اصلا آدمیزاد آفریده شده بر اساس حب دنیا، یعنی ما آفریده شدیم و این حب تو دلمون هست که به این چیزایی که ازش لذت میبریم، ازش بهره میبریم، امکاناتی که در اختیار ماست، به این چیزا ما به شدت علاقه مندیم و این علاقه ما یه جوریه که در ما این تفکیک ابتداعاً صورت نمیگیره که بین ملعونه و بلاغش تقسیم کنیم. اینقدر شیفتگی میاره تا انسان نسبت به این که این دنیا رو اصلا دادن تا ما به یه جای دیگه‌ای برسیم، نسبت به این مورد در غفلت عمومی قرار میگیرن آدم ها، مگه اینکه خدا یه کسی رو حسابی هوشیارش کنه، بیدارش کنه، توجهش بده. وگرنه قاعدش اینجوریه که آدم ها تو این مسیر فریب خوردن به خاطر اون محبت شدید، به خاطر اون محبت شدید. این نکته رو از آیات قرآن، از روایات به خوبی میشه استفاده کرد. یکی از جایی که خدا هشدار داده از این زاویه و این حالتی که ما قاطی کردیم، تفکیک نمی کنیم بین دنیای ملعونه و غیر ملعونه. یکی از اون جاها هشدار نسبت به اینی که بعد اینجا خیلی خبر هاست. چشم تو واکن بس اون طرف. اگر مثلا اون روزی که توی ساختمان پلاسکو اون آتش سوزی شد و اون قضایای تأسف بار اتفاق افتاد، اگه شما مثلا اونجا بودین، اگه اونجا بودین مثلا یه خاری رفته بود پاتون قبل از این آتش سوزی، خب اون سعی میکردین اونجا سر فرصت با عینک، با ذره‌بین، با موچین اون خار رو در بیارید. خیلی حکمتون میگفت که مثلا بیا فلانی، میگفت صبر کن من این کار، این خار پا ما اذیت میکنه. اما اگه همون وسط ها یه دفعه یه آتش سوزی میشود، شما نمیگفتید حالا صبر کن من این کار مهمتره، یعنی خار رو در بیارم تا بعد آسیاب نوبت بعدن. نه، اگر اون آتش سوزی بشه شما رو همون پایی که خارم رفته رو توش سنگینیتون رو میدین و میدوید، حتی ممکنه احساس درد بکنید ولی اصلا به احساس درد توجه نمی کنید، چون یه حادثه خیلی بزرگتری پیش روی شماست. اگر اون حادثه به شکل خیلی وحشتناکتری پیش روی شما باشه، کلن درد پاتون رو فراموش میکنی، چه بسا وقتی میاد بیرون تو خیابون میبینی اصلا این خار پای شما رو خونی هم کرده و شما متوجه نبودی تو این فاصله. یکی از کارهایی که خدا تو قرآن کرده، پیامبران این از این مسیر وارد شدن، ائمه علیهم السلام می‌خواستن هشدار بدن، اینه که به آدما بگن که اونجا رو می‌بینی، چشتو وا کن ببین اونجا رو، تا اونجا رو ببینی اون وقت خیلی از این چیزایی که اینجا برای شما اهمیت داشته و داره اساساً فراموشتون میشه، اساساً فراموش میشه. بله، هر به کسی که هر چی تذکر میدی میگه بابا آتیش گرفته این ساختمون، نزدیک خراب بشه، این غرق همون خار کف پاشه، سرشو بلند نمی کنه ببینه، اون آدم دیگه کارش نمیشه کرد، کارش نمیشه کرد. مثال عموم مردم با پیامبران همینه، میگن همین الان آتشی برافروخته شده و بجنبی استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله. داره این، البته امشب نخوندیم این آیه رو، آیاتی بود که چند شب قبل خوندیم، قبل از این روزی که دیگه هیچ کارش نمیشه کرد در مقابل خدا قرار میگیریم، دیگه کاری نمیشه کرد، قبل از اون روز جواب خدا رو بدین، استجیبوا لربکم. این نکته مهمه. البته جورای دیگه هم میشه توجه افراد رو از این امور کوچک و بی اهمیت منصرف کرد و این توجه رو از اونها گرفت، راه دیگه هم داره. ولی یکی از چیزایی که تو قرآن و روایات خیلی روش تاکید شده همینه، لذا به ما ذکر این مسافرت و این که هر روز ما خودمون رو اینجوری ببینیم، این که به ما گفتن نماز که میخونید صل صلات مبدع لا ترجع الیها ابدا، آخر نمازی که میخونی فکر کن همین الان حضرت عزرائیل اینجا وایساده، فقط فرصت میده بهت این نماز رو تمام کنی و این فرصت آخرین فرصته برای اینکه جبران کنی گذشته تو. این نماز رو چجوری میخونی؟ اینطوری بخون. کسی های 5 تا نماز در شبان روز اینجوری بخونه، خب خیلی تحول درش پدید میاد. توجه کردیم؟ این حرف فلان درویش و فلان نمیدونم صوفی و این نام نیست، فرمایش امام صادق علیه السلام: صل صلات مودع این لا ترجو الیها ابدا. بگو این آخرین نماز دیگه، این دیگه فرصت نماز به من نمیده، همینجا ایستاده. میگه همین، اگه واقعا اینجور باشه دیگه تو نماز ذهن من نه سراغ چک و سفته میره، نه اینکه که به من فوش داد که من احترام کرد فلان جا مثلا باید فلان کارو بکنم نکنم، چی شد چی نشد، قضایی های یا به کلی اصلا میره کنار. یا همون حادثه، شبیه همون حادثه پلاسکویی که گفتم ها، توجه کردی؟ اونجوریه. و گفتن هر کی بیشتر اینجوری بشه او زرنگتره. لذا به وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم عرض کردن: یا رسول الله، ای المؤمنین اکیاس، از همه اهل ایمان کی زرنگتره؟ اکیاس یعنی زرنگتر. حضرت فرمون: اکثرهم للموت ذکرن، اونی که بیشتر یاد مرگ میکنه. و اشدهم له استعدادن، و اونی که خیلی محکمتر و سختتر و جدیتر آماده میشه برای اون. توجه کنید این آدم اینجوریه. خب این چیزاییست که تو قرآن روایات موج میزنه. و البته اذا اراد الله به عبد شرا جعل اجله وراء ظهره، وقتی کسی خدا خوب نمیخواد که او به جایی برسه، یه کاری میکنه که این مسافرت و این قضایا اصلا فراموشش میشه، همش پشت سرش، آدم اینجا پشت سرش رو نمیبینه دیگه. یا اگرم برمیگرده یه نگاه خیلی اجمالی میکنه، یه جوری که نه اینکه بهش توجه جدی کنه، اما یه عده‌ای رو خدا که خاطرشون میخواد جعل اجله بین عینه، همچین میارش درست جلی چشمش، دائم بهش توجه میکنه. خب ما ببینیم آیا جزو کدومی که از این دو دسته هستیم و خودمون رو بررسی کنیم. با این داستان اون وقت میتونیم جلو بریم، توجه کردیم؟ با این معیار میتونیم خودمون رو یه قدری بسنجیم، سنجش واقعی کنیم. خب شما رو دعا کنم: پروردگارا به آبروی همه اولیاءت و تو را به آیه آیه قرآنت سوگند میدهیم، در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. پروردگارا وجود شریف اون بزرگوار از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا اون بزرگوار را دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. پروردگارا حوائج مولای ما امام زمان علیه السلام را فوق رغبتشان روا بگردان. ما را به دیدار و نصرت آن بزرگوار در دو دوره غیبت و ظهورش سرفراز بگردان. گناهان ما از صائب بخش و بیامرز، والدین ما ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز، اونها که به ما خدمت کردن محبت کردن یا از ما به اونها بدی رسیده است. پروردگارا الان همه اونها را مشمول مغفرت و رحمت خودت قرار بده. دویون مردم را از گردن ما ادا بفرما. تا ما را نیامرزیدی از این دنیا مبر. حب دنیا از قلوب ما زائل بگردان. محبت خودت و اولیاءت را جایگزین حب دنیا در دل ما بگردان. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. عواقب ما ختم به خیر بفرما. شر یهود عنود و وابستگان و اتباع و حامیانشون، شر وهابیت خبیث و شر هر ذی شری که قصد سوی نسبت به مسلمین به خصوص نسبت به شیعیان امیر المؤمنین دارد، اون شرها رو به خودشون بازگردان. مؤمنین و مسلمین رو از شر این اشرار محفوظ بدار. باران رحمتت را بر ما فرو ببار. پروردگارا آبروی ما مریز، گناهان ما بریز، دیون ما ادا بفرما، حوائج ما فوق رغبت ما روا بگردان. اونها که از ما طلب دعا کردن همه اونها را حاجت روا بفرما.